ساعت 19 در ایران شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 16 مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 7 آگوست سال 2022 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، روز یکشنبه در ادامه مذاکرات احیای برجام، میخائیل اولیانوف و انریکه مورو نمایندگان روسیه و اتحادیه اروپا در هتل کوبرگ وین محل برگزاری جلسه دیدار کردند. آقای اولیانوف در پیامی توییتری گفته است به نظر می‌رسد پیشرفت‌هایی در مذاکرات به دست آمده است. ساعتی پیش از این ملاقات آقای اولیانوف گفته بود متن پیشنهادی اروپا در مشورت با پکن و مسکو تهیه شده و اصلاحاتی هم که به این متن اضافه شده مورد تایید کامل روسیه است. محمد مرندی، استاد دانشگاه در تهران و مشاور تیم مذاکرات هسته‌ای، نیز به شبکه خبری المیادین گفته است در گفتگوهای وین پیشرفت‌های کلی به دست آمده است. به گفته وی آنچه باقی مانده اختلاف‌های بین ایران و آمریکا بر سر برخی مسائل است و بین ایران با اروپایی‌ها و روسیه اختلافی وجود ندارد. او شانس رسیدن به توافق را 50% ارزیابی کرد. مذاکرات احیای برجام که روز پنجشنبه در وین اثر گرفته شده همچنان پشت درهای بسته ادامه دارد. اروپا و آمریکا تاکید کردند که این گفتگوها آخرین شانس تهران برای رسیدن به توافق است. در خاورمیانه فرمانده اداره عملیات ارتش اسرائیل خبر داد که خالد منصور، فرمانده منطقه جنوبی گردانهای قدس، شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی، بامداد یکشنبه در حملات هوایی اسرائیل کشته شد. روز جمعه نیز یکی دیگر از فرماندهان جهاد اسلامی در نوار غزه کشته شده بود. تاکنون 31 فلسطینی از جمله 6 کودک و 4 زن در حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. جهاد اسلامی نیز در واکنش صدها راکت به سوی اهدافی در اسرائیل پرتاب کرده، ولی ارتش اسرائیل میگوید سیستم دفاع ضد هوایی آن کشور معروف به گنبد آهنین 97% از این حملات را خنثا کرده است. قرار است روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی درگیری‌های اخیر در غزه نشستی اضطراری برگزار کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با ابراز نگرانی عمیق از بمباران نیروگاه زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا در اوکراین، نسبت به وقوع فاجعه‌ای هسته‌ای هشدار داد. سازمان انرژی اتمی اوکراین روسیه را به تخریب بخش‌هایی از این نیروگاه متهم کرده است، اما وزارت دفاع روسیه می‌گوید نیروهای اوکراینی این نیروگاه را هدف قرار دادند. روز جمعه چندین خمپاره به نیروگاه برق این مجموعه پرتاب و سبب قطع جریان برق به نیروگاه شد. تاکنون روسیه با بازرسان آژانس اجازه ورود به نیروگاه برای ابراز اطمینان از رعایت پروتکل‌های ایمنی را نداده است. نیروگاه اتمی زاپوریژیا در روزهای اول تهاجم روسیه با اوکراین به تصرف ارتش روسیه درآمد، اما کارکنان و متخصصان اوکراینی نیروگاه به فعالیت خود در داخل این مجتمع ادامه دادند. در روزهای اخیر درگیری در شهرهای همجوار با این نیروگاه سبب شده توجه جامعه جهانی به این منطقه جلب شود. و خبرگزاری رسمی چین اعلام کرده که ارتش آن کشور از این پس در شرق تنگه تایوان مانورهای نظامی خود را ادامه می‌دهد. اعلام این خبر همزمان با آخرین روز مانور دریایی چین در نزدیکی آب‌های تایوان انجام شد. شاهین،
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می‌شنوید. مسئله جنگ بین اسرائیل و سازمان جهاد اسلامی رو بررسی می‌کنیم.
برای جهاد اسلامی هم این مسئله مطرحه که اون هم به پایگاه اجتماعیش به نیروهاش این روحیه رو بده که اگر این ضربه رو خوردی یه ضربه معینی به اسرائیل زده شده.
مذاکرات برجام رو دنبال میکنیم، نگاهی میاندازیم به اظهارات دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر که خواستار کار سازماندهی شده و تشکیلاتی در برخورد با زنان بی‌حجاب شده است.
اگر حکومت به زنان حق طلاق نداد، حق حضانت نداد، حق ارث نداد، حق تابعیت نداد، دست اون بود، ولی تن زن دست خودشه.
مسئله مراسم عاشورا و بهره بردی ها ری های تبلیغاتی جمهوری اسلامی از اون رو بررسی میکنیم و برنامه صدای دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. با افزایش شمار کشته‌ها و زخمیان حمله دو روز اخیر اسرائیل به نوار غزه، شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه در نشستی غیرعلنی در نیویورک در مورد حملات هوایی اسرائیل به غزه بحث کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا به تداوم این گونه مناقشات در طی سال‌های اخیر اشاره کرده و پرسیدم این بار دامنه نبرد بین دو طرف تا چه حد گسترش می‌یابد. حبیب حسینی فرد:
درسته، با توجه به همین سوابق شاید بشه رسما تحلیل کرد که نهایتا این دور از این درگیری به کجا میکشه. در نظر بگیریم که همین سال گذشته در صورت با توجه به حملاتی که اسرائیل باز نوار غزه داشت برای رسیدن به اهداف معینی که تعریف کرده بود، خب حملاتی که شروع شد 11 روز به درازا کشید با 4000 تا موشک کرد به طرف سر هم ریختن و 255 کشته. خب سال 2019 هم در نظر بگیریم که همین سلف یکی از فرماندهانی که الان کشته شده از جهاد اسلامی، اون رو موقع اسرائیلیا کشتند، باز یک روز درگیری ادامه پیدا کرد و بعد دوباره واقعات مصر پایان یافت. الان به نظر میاد که خب هر دو طرف دارن میرن به این طرف که به یک اهدافی دست پیدا کنن. یعنی برای جهاد اسلامی هم این مسئله مطرحه که اون هم به پایگاه اجتماعیش به نیروهاش این روحیه رو بده که اگر این ضربه رو خوردی یه ضربه معینی به اسرائیل زده شده. اونم با توجه به اینکه خب امروز یک شنبه یکی از اعیاد مهم اسرائیلی هاست، برای احتمالات جهاد اسلامی و نیروی افراطی مسیحی ها این که برهم بزنن، اخلال ایجاد بکنن، اونم با توجه به اینکه به هر صورت بخشی از اسرائیلی ها در یه همچین روزی ممکنه که بخان تو چارچوب اون مناقشه که با سر مسجد الاقصا و قبت صخره دارن وارد این مناطق بشن و بعید نیست که جهاد اسلامی امید داره که توی اینم یه کامل بحران بشه و به کمکش بیاد. توی راستاست که شاید یک دو روزی ما همچنان با این وضعیت روبرو باشیم، اونم خب با توجه به این تلاشی که به جریان افتاده از طرف مصر و قطر و اینها، نهایتاً باز هم هندسه هم دوره‌های قبلی بعد از چند روز پایان بپذیره بدون اینکه نتیجه معین و بسیار آرامش دهنده کاملی به دست بیاد.
اسرائیل الان اعلام کرده که به اهدافش در این حملات دست یافته و متوقف میکنه این حملات رو. یکی از این اهداف طبعاً ایجاد شکاف بین حماس و جهاد اسلامی بوده. واقعاً این سوال الان مطرح میشه که در این دور از مناقشات حماس اصولاً هیچ گونه دخالتی نکرد. به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
اولش اینه که بونس چهارتا جنگی که ما از سال 2000 به این سو داشتیم بین غزه و اسرائیلی ها، حجم بزرگ تلفات ویرانی ها به نوعی خود حماس هم با توجه به اینکه به هر صورت مسئول اداره غزه است و پاسخگو باید باشه در برابر این جامعه که دائم زیر فشار بمباران، تخریب و ناامیدی قرار گرفته، از این جهت شاید برای حماس وارد شدن دوباره به یه جنگی با این ابعاد و با این ویرانی حداقل پاسخگوییش در برابر جامعه غزه و جامعه فلسطینی هم مشکل شده باشه. از طرفی هم خب یه مقدار نظر میاد که ملاحظات انتخاباتی و معادلاتی که در اسرائیل داره پیش میره هم مطرحه. در نظر بگیریم که به هر صورت دولت آقای بنت و لاپید که الان سر کار بودن و آقای لاپید از نخست وزیر شده، یه مقداری رابط تنش‌آلود کمتری با حماس داشتن تو چارچوب برخی تسهیلاتی که ایجاد کردن برای کارگرای فلسطینی که برن تو اسرائیل کار بکنن، امکاناتی که در سال غزه برای ماهیگیری و مسائل از این دست فراهم کردند و برای حماس غیر مهم نیست که در این انتخاباتی که ظرف دو سه ماه آینده برگزار میشه در اسرائیل لزوما دوباره آقای نتانیاهو و حزب الیکود که مواضع خیلی سرسختانه تری دارن نسبت به حماس و فلسطینی ها و اصولا حتی به لحاظ اقتصادی هم میدونید که خب دولت لاپید میگه که ما هم مسئله دو تا کشور آنچنان نمیخوایم از پای این مسئله بریم، ولی به لحاظ اقتصادی و برخی تسهیلات در صورت یه مقدار انعطاف پذیرتر عمل کردن در قبال فلسطینی ها. حداقلش اینه که برای حماس همین هم که یک دولت دست راستی تر و سرسخت‌تر در اسرائیل سر کار نیاد تو این چارچوب هم شاید اصلاح یک سری معادلات رعایت کنه.
ببینید الان دبیر کل جهاد اسلامی زیاد نخاله به ایران یک سفری کرده و با مقامات ایرانی صحبت و اینها کرده، این به نظر شما نشون دهنده چی میتونه باشه؟
واقعیتش اینه که سازمان جهاد اسلامی در خلاف حماس که در صورت این نقاط قدرت مانور بیشتری داره و پرس کنید با کشورهایی مثل ترکیه، قطر و اینها هم در ارتباط، حتی این قدرت و این امکانات دوش که زمانی که سوریه درگیری شروع شد از ایران، از سوریه، از همه ببره و لزومن وای نست پشت رژیم اسد و حمایت بکنه، در که در مورد جهاد اسلامی اینجوری میگه. جهاد اسلامی بیش از همه گروه های فلسطینی به ایران متکیست، از جمهوری اسلامی امکاناتش رو میگیره و تو این راستاست که همین امروز ما میبینیم تمام بیانات و حرف و مقامات ایرانی اینه که چرا جهان ساکته، چرا سرصدا نمی کنن، چرا کسی علیه این وضعیت که ایجاد شده موضع نمیگیره. و به نظر میاد که برخی انتقادات به اصطلاح زمینی هم نسبت به این مسئله به حماس داره میشه که چرا حماس ساکته، چرا خب راجب تشکیلات خود مختار فلسطین آقای عباس اینها که اصولا جمهوری اسلامی همیشه اونا رو خائن معرفی کرده، ولی در مورد حماس برای ایران هم سخت این سکوتش و این عدم همراهیش با جهاد اسلامی برای اون چیزی که مقابله با اسرائیل نامیده میشه.
بله، گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. مذاکرات هسته‌ای وین همچنان ادامه دارد و برخی گزارش‌ها حاکی است که عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پاسخگویی و شفافسازی در پرونده سه‌مکان هسته‌ای اعلام نشده و اصرار تهران به مختوم اعلام کردن این پرونده به یکی از موانع انعقاد توافق نهایی تبدیل شده. محمد مرندی مشاور هیئت مذاکره کننده ایران هم در مصاحبه با المیادین درباره مذاکره راتویان گفته پیشرفت‌هایی حاصل شده اما باید احتیاط کرد. درباره آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای وحید پوراستاد دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را پرسیده که میشنوید. حسین علیزاده:
توجه داشته باشید که از 23 فوریه که مذاکرات قطع شد و بعداً یه دوره مذاکره در قطر انجام شد و اینک هم که پاره مذاکرات در وین آغاز شده و مشکلاتی پیش اومده، در هر سه مورد موضوعاتی که به صورت مانع در احیای برجام مطرح شده همه موضوعات فراحسته‌ای هستند. چون که خب برجام توافقی بود پیرامون مسئله هسته‌ای بین ایران و آمریکا، آمریکا برخی تحریم‌ها رو برداره، ایران هم در مسائل هسته‌ای خودش کوتاه بیاد و برخی تعهدات داشته باشه. این که مطرح شد در 23 فوریه که آمریکا تحریم رو از سپاه پاسداران برداره، آمریکا میگه خب این موضوع به منطقه مربوط میشه، نقشی که سپاه پاسداران در منطقه انجام میده این که هسته‌ای نیستش. در قطر هم همین موضوع دوباره تکرار شده بود که لااقل بخشی از تحریم ها از سپاه برداشته بشه که اون موقع آمریکا موافقت نداشت. الان آنچه که مطرح شده این هست که ظاهرا طرف ایرانی میخواد نوعی تسهیلات برای روسیه در نظر گرفته بشه که میدونید روسیه به دلیل تحریم هایی که بابت اوکراین در اون مترتب شده قاعدتا مایل هستش که تحریم ها رو دور بزنه و هیچ راهی بهتر از تهران ایران نیستش که خب روابط نزدیکی با هم داره. خب این هم باز موضوعی فراحسته‌ای هستش.
آقای اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات دیروز گفته بود که مذاکرات خیلی خوب داره پیش میره و ما به مثلا به توافق خیلی نزدیک هستیم و یه سری مسائل جزئی فقط مونده.
بله خب ببینید، اساسا فریب دادن، دروغ گفتن بخشی از دیپلماسی هستش. همین آقای اولیانوف در ماه ژانویه، حدودا یک ماه پیش از اینکه مذاکرات قطع بشه، اون جمله معروف خودش رو گفته بود. گفته بود که ما در 5 دقیقه آخر بازی هستیم. خب معنی 5 دقیقه آخر بازی این که یعنی داره همه چی مثبت پیش میره، در حالی که دنیا نمیدانست که روسیه در حال تدارک جنگی، که این جنگ بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیر میگذاره و 23 فوریه ایران شرط خودش رو گذاشت، 24 فوریه جنگ آغاز شد. الان هم که آقای اولیانوف اظهار میکنه که همه چی مثبت داره پیش میره، کسی نمیدونه که آیا این واقعیت رو داره منعکس میکنه یا یک فریب هستش. من بیشتر تلقی میکنم فریب هست. اگر این مذاکرات شکست بخوره، نه به دلیل اینکه ایران خودش اراده مایل نیستش که مذاکرات به سرانجام برسه، بلکه روسیه است که مایل نیست مذاکرات به انجام برسه. دلیلش هم روشنه، به خاطر اینکه نفت و گاز ایران وارد جهان بشه، روسیه نمیتونه از ابزار نفت و گاز خودش علیه اروپا به عنوان یک ابزار استفاده کنه.
آقای علیزاده، آقای مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته ایران گفتگویی داشته با المیادین و گفته شانس دستیابی به توافق 50%. از سمت دیگه ما در روزهای گذشته میبینیم که دیپلمات‌ها یا خبرگزاری مختلف مینویسن که مشکل بر سر 3 مکان هسته‌ای ایرانه، که گفته میشه ایران شفاف عمل نکرده و روی اون خیلی تاکید دارن، حتی کمتر درباره اینکه سپاه از فهرست تحریم‌ها در بیاد بحث الان وجود داره. نگاه شما چیه نسبت به این 3 مکان هسته‌ای که بسیار تاکید روش داره میشه؟
بله، 3 سایت هستی که گفته میشه در اونجا اورانیوم با منشأ انسانی دیده شده، یکی از موضوعاتی است که اتفاقا این هم یکی موضوع فراهستی هستش، به این معنی که تشخیص اینکه اورانیومی در اونجا یافت شده از نگاه تهران میگه که این مسئله ایست که بر نمیگرده به برجام که آیا چه تعهدات ایران بده، بلکه این موضوعی است که آژانس باید درش ورود بکنه، یک نظر تخصصی بده. پیشنهاد تهران این هستش که توافق انجام بشود، موضوع این سایت‌ها بسته بشود و به عبارت دیگه احاله بشود به نشست آژانس اتمی بین المللی، آژانس نظر تخصصی خودش رو ابراز بکنه. به عبارت دیگه تهران میخواد بگه این اساساً در مفاد برجام نبوده که الان ما بخوایم بهش بپردازیم، پس بنابراین به سازمان تخصصی ارجاع داده بشه.
اگر این مذاکرات این بار در وین به نتیجه خاصی نرسه، آینده مذاکرات رو چگونه میبینید؟
دیگه به نظر میرسه که کاملا بایستی برجام رو در تمام شده تلقی بکنیم، چون که مسئله پیشرفت پرونده هسته ایران چنان هستش که تا 1 ماه دیگه موضوع به شورای حکام برده میشه. شورای حکام 1 ماه پیش قطعنامه ایران صادر کرد، قطعنامه دوم صادر خواهد شد و همینطور کم کم مسئله ارجاع داده میشه به شورای امنیت و ترویکای اروپایی هم به احتمال زیاد از مکانیزم ماشه استفاده خواهند.
گفتگویی بود با حسین علیزاده.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که
قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در حالی که مبارزه برخی از زنان ایرانی با حجاب اجباری ادامه دارد، فشارها و سرکوب‌های حکومتی هم افزایش پیدا کرده و حالا دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در آخرین اظهارات خود خواستار کار سازماندهی شده و تشکیلاتی در برخورد با زنان بی حجاب شده. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
مطالبه زنان ایرانی برای حق انتخاب پوشش و حجاب و همزمان برخوردهای شدید و بازداشت و گاه شکنجه و حالا باز هم دوباره تهدید و درخواست برای نیروهای سازماندهی شده و تشکیلاتی برای برخورد با بی‌حجابی. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه در نشستی از ناله کردن و ترویج ناامیدی در میان نیروهایی که بازوی اجرایی جمهوری اسلامی برای حجاب اجباری هستند شکایت و به آنها اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محمد صالح هاشمی گلپایگانی در نشست کارآمدسازی طرح جامع عفاف و حجاب گفت مهمترین گرفتاری افراد حکومتی که با شهروندان برای تحمیل حجاب اجباری برخورد می‌کنند بی برنامگی و نداشتن طرح و عدم تشکیل جبهه متحد است. او همچنین در برخی از صحبت‌های خود گفت اعتراض بی حجابی بدون ارائه راه حل به کار نمی‌آید و در ادامه از کم تحرکی حوزه‌های علمیه خواهران در برخورد با شهروندان گلایه کرد و خواستار کار سازماندهی شده و تشکیلاتی شد. این اظهارات محمد صالح هاشمی گلپایگانی در حالی بیان می‌شود که در ماه‌های اخیر روند برخورد خشونت‌آمیز با زنان در ایران به بهانه اجبار به رعایت حجاب اسلامی شدت گرفته است. در گفتگویی که با منصوره شجاعی پژوهشگر و فعال حقوق زنان داشتم از او پرسیدم ریشه این برخوردهای خشم‌آمیز و سرکوب‌های جدید کجاست؟
ببینید، به نظر من گذشته از تمام این 40 سال، ولی این وقایع اخیر قصهش از اونجا شروع شد که این گشت امر به معروف و نهی از منکر مشخصا از طرف افکار عمومی جامعه نهی شد. به این گشت به عنوان یک نماد سرکوب، کالسکه وحشت، این ماشیناشون رو میتونیم بگیم کالسکه وحشت از طرف جامعه نگریسته شد و یک سری درگیری پیش اومد، حتی که خب فیلماش رو دیدیم و این داشت شکل، یعنی در واقع نشون میداد میزان توحش سرکوب حکومت رو نسبت به زنان بیدفاع. پس اومد چیکار کرد حکومت؟ با ترفند خودش که گول زدن و دروغ گفتن و نمیدونم تقیه است، یه تاکتیک دیگر رو انتخاب کرد. اومد شکل ظاهری این امر به معروف رو تغییر داد و بعد یه در رو فرستاد تو قطار و اتوبوس و نمیدونم سالونای فرودگاه مثل جاسوس، دقیقاً مأمور سپاه، بعد با این دروغ بزرگ که اینا مردمن، مردم در مقابل مردمن، دیگه گشت به امر به معروف نیست، مردم خودشون میخوان. اما واقعه تلخ سپیده رشنو نشون داد که اون خانومی که این بچه رو به این روزگار انداخت که الان به خون افتاده، نه تنها با واژه مردم تعریف نمیشه، بلکه مشخصا این زن مأمور سپاه بوده. یعنی این روش جدیدشه. بنابراین هم پرونده حکومت برای سرکوب لو رفت، به ویژه با این اعتراف اجباری، هم مجبور کرد که این آقای دبیر امر به معروف رو بیاد بگه که خب چرا کمکاری میکنین، برگردین. میبینین یک جور استیصال، یک جور دست و پا زدن در آخرین لحظات، هر کاری میکنه میبینه که به بنبست میخوره. خب اون تاکتیک مردم در مقابل مردم لو رفت، دوباره برگشته به طرف مامورای مشخص که اینها رو تشویق کنه.
در ادامه این گفتگو از خانم شجاعی پرسیدم آیا حکومت میتواند با این بگیر و ببندها و شکنجه ها راه به جایی ببرد و مطالبات زنان ایرانی را سرکوب کند؟
خواسته های تنانه، یعنی مبارزه بر علیه حجاب، تحت عنوان خواسته های تنانه جنبش زنان مطرح میشه و به فرد فرد زنان بستگی داره. هم یعنی خودشون با تنشون، تنها سلاحشون که تنشون، اومدن به میدون و بعد نگاه میکنن به واسطه شبکه‌های اجتماعی، به واسطه رسانه‌ها، و تأثیر این مبارزه خودشون رو میبینن و تحت تأثیر قرار میگیرن توی سبک جهانی زندگی. بنابراین دارن خودشون فردی این کارو میبرن جلو. اگر حکومت به اینا حق طلاق، به زنان حق طلاق نداد، حق حضانت نداد، حق ارث نداد، حق تابعیت نداد، دست اون بود، ولی تن زن دست خودشه. حالا این تن مثل یک سلاح، زنا با شجاعت اومدن جلو و دولت هم، حکومت هم داره سرکوب میکنه، اما موفق نمیشه.
همزمان با افزایش فشارهای حکومتی، مخالفت‌ها با حجاب اجباری نیز بیشتر شده، تا جایی که شماری از زنان محجبه نیز با راه انداختن کارزارهایی در شبکه‌های اجتماعی به این سیاست و رفتار جمهوری اسلامی اعتراض کردند. در روز سه‌شنبه 11 مرداد نیز 21 فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره پیامدهای سیاست حجاب اجباری هشدار دادند و تأکید کردند که اجرای این سیاست در کشور از همان ابتدا خطا بوده و اکنون نیز با گذر زمان اشتباه بودن آن بیشتر آشکار شده است. زنان و دختران ایرانی از سال 59 با مسئله حجاب روبرو شدند و جمهوری اسلامی سرانجام بعد از چند سال توانست به اجبار قانون مجازات اسلامی را برای بی‌حجابی در سال 62 تصویب کند. به موجب این قانون هر کس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند به 72 ضرب شلاق محکوم می شود. قانونی که هنوز هم در ایران پابرجاست.
گزارشی بوده از کیانوش فرید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
واقعه کربلا از ابتدای شکلگیری انقلاب 57 به دستاویزی تبلیغاتی برای مبارزه علیه ظلم و استبداد استفاده شد. حال اما جمهوری اسلامی نگران است که عاشورا و مراسم آن به ابزاری علیه ماهیت حکومتش تبدیل شود. سانسور نوحه‌ها و ممنوع صدا کردن برخی مداحان و برگزاری کارناوال‌های پرخرج حکومتی تلاشی است برای مقابله با این موضوع. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به روز عاشورا و جایگاه آن در تاریخ 43 سال گذشته.
این تنین نام حسین، امام سوم شیعیان، در حالی در طول تاریخ منشأ جریان‌های فکری و مبارزاتی در میان اقلیت شیعیان شده است که مورخان بسیاری بر این باورند که موضوع واقعی کربلای 61 هجری قمری اختلافات خانوادگی میان دو قبیله بنی هاشم و بنی امیه برای ادامه جانشینی پیامبر اسلام بوده است. با این حال شیعیان در طول تاریخ با دو نگاه متفاوت، یکی مویه کردن و عزاداری برای فراموش نکردن واقعی کربلا و دیگری با قیام و مبارزه با توسل به این واقعی تاریخی به مسئله نگریسته و از آن الهام گرفتند. در انقلاب 57 نیز عاشورا و تاسوعا برای قرار دادن طرفداران روح الله خمینی در برابر نظام شاهنشاهی استفاده شد تا منشأ یک حرکت انقلابی در آذر ماه آن سال باشد. حرکتی که در بهمن ماه به پیروزی انقلاب 57 انجامید. در تمام سالهای جنگ بین ایران و عراق نیز از کربلا، عاشورا، نام حسین و یارانش از سوی دستگاه تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی استفاده شد تا جوانان را به سوی جبهه‌های جنگ بکشد و شهادت را در آن سالهای جنگ به یک فرهنگ غالب تبدیل کند. فرهنگی که تلاش می‌کرد از این مفاهیم مذهبی برای پیشبرد اهداف انقلابی و سیاسی خود استفاده کند. روزه ها و مراسم ماه محرم که به شکل سنتی قرنها در خانه ها و حسینیه ها و هیئت های ایرانیان برگزار می شد، پیش از انقلاب 57 بیشتر محلی برای عزاداری و یاد حسین بود. در مراسم آن سالها به شکل سنتی عبارات و نوحه هایی سالها سینه به سینه میان مداحان دست به دست می شد و کمتر در آن تغییرات ماهوی دیده می شد. اما با پایان جنگ ایران و عراق و پایان کارایی فرهنگ شهادت و مبارزه با دشمن با شکلی جدید از مراسم محرم در ایران روبرو شدیم. مراسمی که در آن با استفاده از دسته ها و تکایا، نظری دادن های پرزرق و برق و نوحه های آهنگین تلاش می کرد چند روز محرم چهره کشور را به یک کارناوال بزرگ و نمایشی تبدیل کند.
کارناوالی که هدف از آن نشان دادن میزان مقبولیت عاشورا و فرهنگ غالب در حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ستونهای اصلی انقلاب بود. اما چرا عاشورایی که برای جنگ از آن استفاده می شد به یک کارناوال سیاسی و مذهبی تبدیل شد؟ حسن فرشتیان، کارشناس مسائل دینی ساکن فرانسه:
پس از انقلاب هنگامی که حکومت مخصوصا در این دهه‌های اخیر نیازی به بزرگداشت جنبه استبداد ستیزی عاشورا نداره و از سوی دیگه عاشورا و حسین و محرم یکی از سمبول‌های مهم تشیع محسوب میشه و باز مردم هم نیازمندند به این مراسم رجوع کنند و این مراسم رو بزرگداشت انجام بدن، اینجاست که حکومت جنبه کارناولی اون رو تقویت میکنه. در همه جوامع مردم تمایل دارن در کارناول ها شرکت کنند به نوع سلیقه خودشون، یه عده بازیگران این صحنه ها میشن، یه عده هم نظاره‌گر میشن، لذا این جنبه تقویت میشه و هر چقدر این جنبه تقویت بشه اون جنبه محتوایی به حاشیه میره و فراموش میکنه و حتی ممکنه سانسور بشه، یعنی اون اشعار و نوحه هایی که جنبه ظلم ستیزی رو داره اونها کم کم به فراموشی میره و کنار گذاشته میشه. اما حکومت اگر احساس نیاز کنه مجدداً به اون جنبه های ظلم ستیزی عاشورا مراجعه خواهد کرد.
جمهوری اسلامی در کنار تمامی حرکت‌های تبلیغاتی خود برای استفاده از این عنصر مذهبی به نفع نظام فکری خود در سال‌های گذشته تلاش کرده است دامنه تبلیغات خود را از مرزهای ایران فراتر ببرد. مراسم راهپیمایی اربعین در عراق، برگزاری کارناوال‌های عاشورا در شهرهای مختلف و ارسال مداحان به شهرهای اروپایی و آمریکایی یکی دیگر از استفاده‌های جمهوری اسلامی از این واقعه تاریخی است. چیزی که یکی دو سال گذشته حاکمیت را نسبت به برگزاری مراسم عاشورا بیش از پیش نگران کرده، نقش مبارزاتی آن علیه خود جمهوری اسلامی است. صدای فریاد خشم مردم علیه کشتارها، ظلم، فقر و مشکلات جاری، جمهوری اسلامی را از برگزاری مراسم عاشورا نگران کرده است. شعار از ما که آبان دیده ایم قصه عاشورا نگو یکی از شعارهایی است که پس از آبان 98 و کشتار مردم در خیابانهای شهرهای ایران به عنوان شعاری مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی استفاده می شود. در نوحه های شهرهای مختلف هم فریاد دادخواهی مردم علیه حاکمیت به یکی از نگرانی های جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این یک نوحه بوشهری است علیه جمهوری اسلامی. یکی از شهروندان یزدی در یک رشته توییت نوشته است که فشارهای برخی نهادهای خاص بر هیئت‌ها و حسینی‌ها چنان شدت گرفته که نوحه‌ها را در این شهر عوض می‌کنند و دست به سانسور آن می‌زنند و همچنین برخی از نوحه سرایان در یزد ممنوع صدا شدند. این نوحه است که حاکمیت از آن می‌ترسد و در یزد دست به سانسور آن زده است.
گزارشی بود از پروانه وحید منش و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
وقتی که رئیس قوه قضاییه که باید نماد قانونگرایی باشه به هنگام بازجویی گاز میگیره گوشه، عرض کنم که اون فرد رو، آقای سحرخیز رو، یا قندون پرت میکنه، خب بایستی یک دختر خانومی که میخواد با اصطلاح امر به معروف بکنه با تبعیت از ایشون گاز بگیره دیگران رو. خب من سوالم اینه که مگر انسان به اصطلاح گازگیر باید باشه؟ هر جای دنیا اگر کسی گاز گرفته بود کسی رو، اونو نمیذاشتن دیگه به کار قضاوت ادامه بده.
دولت مردان
به درخواست آقای پناهی برای مداوا خارج از زندان باید موافقت کنند. به غیر از این صورت هر اتفاقی برای پناهی بیفته باید دولت مردان جوابگو باشند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
بعد از بگیر و ببندهای خیابانی و اعترافات تلویزیونی، حالا نوبت به سخنرانی مسئولان و صدور دستورالعمل‌های مختلف برای کنترل حجاب زنان رسیده. مجید امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفته که قراره با ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی از همه ی لباس‌های تولیدی و وارداتی بر تولید پوشاک داخلی نظارت بشه و از ورود لباس‌های وارداتی مغایر با به گفته اون ارزش‌های دینی و ملی جلوگیری بشه. امامی همینطور گفته که لباس‌هایی که شناسه شیما و شناسه کالا نداشته باشن با اعمال قانون نهادهای نظارتی مواجه خواهند شد. این سخنان نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی پا را از کنترل موی سر زنان فراتر گذاشته و در پی مداخله و کنترل بر هر گونه انتخاب پوشش زنانه. اقدامی که کارشناسان اون رو یک گام دیگه در راستای یکسانسازی پوشش جامعه میدونن. احمد علوی که همواره او رو به عنوان اقتصاددان میشناسیم، مطالعات گسترده‌ای در حوزه اسلام فقاهتی و همینطور مسائل زنان داره. انتشار مقاله او از او در مورد حجاب و دین فقاهتی بهانه ای شد تا او مهمان برنامه این هفته صدای دیگر باشه. آقای علوی، خوش اومدید به برنامه صدای دیگر. این تلاش جمهوری اسلامی برای یکسانسازی پوشش زنان به نظر شما آیا برآمده از دین اسلامه؟
بنا به بررسی تاریخی و به هر حال تجربیاتی که در دسترس هست، میشه ادعا کرد که اون چیزی که حجاب خوانده میشه یا پوشش زنان در عرصه جغرافیایی کشورهایی که مسلمانان در اونجا زندگی میکنن و همچنین در عرصه تاریخی همواره متکثر و متنوع بوده، اشکالش تغییر کرده، آمیخته شده و بخشی از فرهنگ عمومی بوده. و البته این چیزی که از منظر فقهی و در زبان فقها حجاب خواندم میشه، اون هم البته مورد توافق فقها نیست، به این معنا که گروهی از فقها به هر حال نوع دیگه ای فکر میکنن، نوع دیگه ای از حجاب رو توصیه میکنن، در حالی که در برخی از مناطق برقع یا فرزن نقاب رو توصیه میکنن، اما در نقاط دیگری به هر حال این چنین نیست و اونها نوع پوشش دیگری رو توصیه میکنن. بنابراین نه در ادبیات فقهی که در دسترس هست و نه در عرصه عرف جامعه حجاب یک معنی واحدی نداشته، یک کارکرد واحدی نداشته و همچنین شکل و فرم هم بسیار متنوع و متکثر بود. یکسانسازی لباس و پوشش حالا در شرایط فعلی در ایران برای زنان یا حتی در مواردی در برای مردان، این دارای کارکرد معینی است، از جمله یک مکانیزم یکسانسازی، دیگه وحدت سازی، هویت سازی و البته اونجایی که در قالب مذهب میاد مقدس سازی. و این کار کرده عبارت از اینکه به هر حال به نوعی یک هویتی رو برای زنان تعریف بکنه، البته هویتی که خود زنان اون رو انتخاب نمی کنند، چون این حجاب حجاب حکومتی و اجباریه و از سوی فقیهان به هر حال به این شکل تعبیر میشه. و چون این کار کردی ارتباط داره با اون مکانیزم قدرت در جامعه ایران در چارچوب ولایت فقیه و هدف اصلی اون هم همین مسئله خودیسازی، یعنی یک گروهی رو به عنوان خودی تعریف میکنه. دوم اینکه فرزند این فرهنگ فقهی رو درونی میکنه برای زنها و همچنین اون هویت زنها رو یک قسمتش که هویت مذهبیش رو سعی میکنه برجسته بکنه به هزینه سایر بخش‌های هویتش و در نتیجه این یکی از اون مفاهیمی است که به هر حال به عنوان فناوری قدرت خوانده میشه، چون در چارچوب این مکانیزم‌ها و این فرایند زنها به تدریج با دگرگون کردن لباسشون رفتارشون تغییر میکنه و با تغییر رفتارشون البته به تدریج درونی میشه براشون اون افکاری که به هر حال در چارچوب فقه صورت بندی میشه و اون افکار البته یک بسته است، یعنی کسی که حجاب رو داره قاعدتا میباید بسیاری از مفاهیم فقهی رو بپذیره و اون رو درونی بکنه و در اینجاست که به تدریج رفتار و کردار و البته افکار تحت مدیریت و اون فناوری قدرت قرار میگیره.
آقای علوی، بقیه این مسائلی که به گفته شما فقه میخواد حقنه بکنه به زنان چه هست؟ شامل چه مواردی میشه که حالا حجاب دستاویز پذیرفتن اونها از سوی زنان خواهد بود؟
احکام مربوط به زنان در فقه یک نابرابری میان زن و مرد رو البته به سود مرد توصیه میکنه، هم در عرصه خانواده و هم در عرصه اجتماعی، که البته این دو با همدیگه یک پیوند آشکاری دارن. از جمله بر اساس فقه مرد رئیس خانواده تعریف میشه و طبیعتاً میبایست اجازه بده به زن، اگر قرار است زن از خانه خارج بشه زن میبایست تمکین کنه در مقابل مرد و همچنین نقش زن در خانه نقشیست برای تولید مثل و حق حضانت کودکان با مرد است، اولویت نگهداری از فرزندان البته با زنان هست و البته موارد دیگه ای هم وجود داره و البته این جهان کوچک یعنی جهان خانوادگی گویا یک تناظر داره با جهان اجتماعی فقها، یعنی بر نوعی نظام ولایی بنا شده و در چنین نظام ولایی البته نقش مرد نقش اول است و زنها در رتبه بعدی هستن و این رو میشه حتی در عرصه اجتماعی هم دید، مثل اینکه فرزند زن حق ولایت نداره یا در عرصه حقوقی حق قضاوت نداره. اینها مواردی است که پیوند خورده با حجاب و به محض اینکه حجاب به شکل یک دیسیپلین اعمال میشه طبیعتاً کسی که حجاب رو میپذیره میبایست این موارد رو هم بپذیره. بنابراین حجاب یک کارکرد داره در چارچوب نابرابر کردن رابطه بین زن و مرد یا به عبارت دیگه نابرابری در عرصه توزیع منابع، هم از منابع اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی.
اما آقای علوی، ما نمونه های این یکسانسازی رو در جوامع دیگری هم دیدیم، مثلا مهمترین نمونه ها که فکر می‌کنم همه به خاطر داشته باشن و توی تصاویر و فیلم ها خیلی زیاد دیدن، یکسانسازی لباس آلمانی های دوران نازی هست و یا چینی ها در دوران ماو. جمهوری اسلامی چه شباهتی با این حکومت ها داره که حالا این طور بر یکسانسازی پوشش پافشاری میکنه؟
از منظر آکادمیک که میشه ادعا کرد که حجاب حکومتی اجباری در چارچوب فناوری قدرت میگنجه، به این معنا که مکانیزم اطاعت پذیری رو در میان زنان تبدیل میکنه به یک عادت، تبدیل میکنه به یک هویت و این مکانیزم یکسانسازی باعث میشه که خود زنان با کسانی که مثل اونها فرزند حجاب دارن احساس یکسانسازی میکنن و همچنین یک احساس یا یه نمایش وحدت هم داده میشه برای اونها و از اون جهت که حجاب به عنوان پوشش مقدس جلوه داده میشه، خب طبیعتاً نوعی مقدس سازی هم در این فرایند نقش داره، یعنی اینکه این حجاب به عنوان حجاب برتر، کسانی که حجاب رو برتر رو به تن دارن اینها به عنوان آدم‌های خوب تعریف میشن که دارای یک هویت ولایی اسلامی هستند و همچنین با دیگر کسانی که دارای حجاب هستن احساس همبستگی میکنن. خب در همین چارچوبه که این دسته از زنان خودی محسوب میشن و یک مرز آشکاری با دیگران دارن و بدین ترتیب استبداد ولایی از نظر روانی و از نظر فرزند حتی جسمانی رفتار زن رو مدیریت میکنه و این در چارچوب تثبیت و درونی شدن استبداد در فرهنگ مردم هست.
به نظر میرسه برنامه ریزی برای آنچه کارآمدسازی طرح جامعه عفاف و حجاب نامیده شده همچنان ادامه داره. محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته بی برنامگی و نداشتن طرح، عدم تشکیل جبهه متحد، صرفاً به نصیحت و رهنمودهای پی در پی دل خوش کردن و ایجاد توقف، فرافکنی و تکرار مکررات مهمترین دلایل ناکارآمدی طرح جامعه عفاف و حجاب هستش. و همینطور از کم تحرکی حوزه‌های علمیه زنان در برخورد با شهروندان گلایه کرده و خواستار کار سازماندهی شده و تشکیلاتی شده. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کرمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.